بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب حالا که اهمیت امتحان اینقدر معلوم شده برای ما و تأثیرگذاری امتحان در همه حیطه‌ها معلوم شده که تأثیرگذاری کلیدی است، ما باید تکلیف خودمون رو در قبال امتحانات الهی درک بکنیم و اطلاعات بیشتری درباره امتحانات الهی به دست بیاریم تا با آرامش بیشتری با امتحان برخورد کنیم. اصل طرح موضوع امتحان قوی تر از اصل طرح موضوع تقدیر به انسان آرامش میده. اصل واقعیت امتحان که حاکم است بر حیات ما، وابستگی انسان رو به خداوند متعال زیاد میکنه، زیادتر از همون وابستگی که در اصل تقدیر به وجود میاد. وقتی آدم بدون مقدراتش دست پروردگار عالمه، یه وابستگی به خدا پیدا میکنه و وقتی بدونه که این مقدرات داره او رو امتحان میکنه، یه دفعه وابستگیش به پروردگار عالم بیشتر میشه. دوستان دقت دارن داره چه اتفاقی میفته؟ این وابستگی ها که در اثر توجه به تقدیر، توجه به امتحان پدید میاد، وابستگی های عاقلانه است، نه وابستگی های هیجانی عاطفی زودگذر و سطحی که اوج و فرود داره. انسان رو عمیقا وابسته میکنه بر اساس یک سلسله استدلالات عقلی. یکی از خوبان میگفتش که اصلا نباید به معنویت و احساسات خوب معنوی افرادی که در این راه پیشرفته هستن نگاه کرد، بلکه باید دید آیا آنان با عقل خود به اینجا رسیدن یا با سادگی خودشون. بعضیا خوب آدمای ساده‌ای هستن، اونا برای خودشون خوبن، به کرامات بالایی هم رسیدن، ولی نمیتونن الگو باشن، حتی ممکن نتونن دیگران رو به این سادگی‌ها نصیحت کنن یا آموزش بدن. اما مثلا کسانی شما میبینید مثل حضرت آیت الله العظما بهجت، مثل حضرت آیت الله بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیهما، مثل مرحوم قاضی، مثل خود حضرت امام، اینا از شدت درایت و عقلی که داشتن به این عرفان و معنویت رسیده بودن. حالا این اتفاق که بنده دارم خدمت سروران خودم عرض میکنم از همین جنسه. من چیکار کنم وابستگیم به خدا زیاد بشه؟ یه وقتی قصه قشنگ میشنوم، یک احساس تعلقی میکنم به خدا، خب این زیاد نمیشه روش حساب کرد. یه وقتی از تو فشار قرار میگیرم، مضطرب میشم، به خدا پناه میبرم، خود خداوند متعال صریحا میفرماد اینو نمیشه روش حساب کرد. وقتی در کشتی میفتن، کشتی داره غرق میشه، دعو الله مخلصین له الدین، مخلصان خدا رو صدا میزنن، بعد وقتی به ساحل میرسن دوباره مشرک میشن، در آیات کریم قرآن هست. اینا اون ارتباط های معنوی هیجانی و گذرا و احساساتی به تعبیر رایج کلمه است. اگه کسی میخواد وابستگی عاقلانه و عمیق و با ثبات پیدا کنه، راهش همین حرف هست. یعنی آدم توجه به مقدرات بکنه، ببینه واقعا دستش جایی بند نیست، به خداوند متعال پناه ببره، اصلا احساس وابستگی خواهد کرد، ببینه آقا مدام داره امتحان میشه و از امتحانهای الهی فراری نداره، خب این یک نوع خوف و خشیت ایجاد میکنه. خوف و خشیت اونم نه از عذاب، از مقام ربوبی، از قدرت ربوبی، اصلا رب یعنی کسی که بر تو سیطره داره و داره تو رو مدیریت میکنه. بازم رب با اله فرق میکنه. این که اکثرا برای استغفار از کلمه رب استفاده میشه، این که اکثرا در ادعیه از ربنا استفاده میشه، از یا رب استفاده میشه. برای همینه که ما وقتی خطا میکنیم یا وقتی حاجتی داریم با بعد ربوبیت پروردگار کار داریم، هم ربوبیت او رو اسیان کردیم عصا آدم و ربه، هم وقتی حاجتی بخوایم بازم بعد ربوبیت پروردگار هست که باید بیاد این حاجت ما رو بده. حالا کلمه بعد که من میگم دیگه برای تقریب به ذهنه، الا خدا ابعاد مختلف نداره، خدا یه بعد بیشتر نداره، نمیشه برای خدا بعد تصور کرد. ولی حال اسماء الحسنا یعنی با این اسم کار داریم. این که ما با تقدیر و امتحان وابستگی به پروردگار بشیم، این همون وابستگیه عاقلانه و عالمانه است که وقت یه همچی آدمی وابسته به پروردگار باشه شبم بگیره بخوابه، از اون کسی که این نوع وابستگی رو پیدا نکرده، این تا شب تا صبح عبادت بکنه، خواب اون عالم از عبادت این فرد نادان و جاهل ارزشش بالاتره. اون رو فهمش رو مسائل کلیدی هستی از خود بی خود شده. حالا هنوز به مرحله شدت حب نرسیده ها، اونو انشالله آخر جلسه به جاهایش برسیم. پس این مسیر یه مسیر کاملا عرفانیست. ما داریم با هم صحبت میکنیم دوستان من، شما نمیدونم دست کم میگیرید یا نه، چجوریه در جریان هستن رفقا ارزیابیشون چجوریه اینا، ما مشکی صحبت میکنیم و فکر نکنن بحث در سطوح لاتی قصه است و نمیدونم اینا. اون کلمه ای که عرفا تحت عنوان توحید از او یاد می کنن و اون که انسان به مقام فنا برسه، مقدمات نظریش با همین حرفا پدید میاد. بعد آدم به همین حرفا ملتزم باشه دیگه کم کم میرسه به مفهوم لا مؤثر فی الوجود الا الله، اصلا کسی رو غیر خدا نمی بینه. مبانیش همین چیزاست، نه اینکه آدم این مبانی رو نداشته باشه بگه خدایا من میخوام شما اداره کننده باشی. ببخشید ایشون اداره کننده هستن، شما خود لطف بفرمایید به پروردگار، ایشون اداره کننده هستن، اینو متوجه باش. اینکه آدم از این مسیر وارد بندگی خدا بشه یه مسیر خیلی مستحکمیه، فونداسیون خیلی محکمی داره دیگه، به این سادگی ها تو زلزله ها خانه معنویت او فرو نخواهد ریخت و میکشه تا مسائل عرفانی بسیار عمیق. ببینید یکی از وجوه معنوی این قصه اینه که شما ابراز احساسات علکی نمیتونید بکنید در خونه خدا. حالا اوائل دعای ابو حمزه سومالی در این باره قبغاست. خدایا ممنونتم که هر موقع صدات میزنم جوابمو میدی. درسته؟ خب این یک سخن عاشقانه و عابدانه و شاعرانه و زیبا و لطیف و عاطفیه. خدایا ممنونتم هر موقع صدات میزنم جوابمو میدی. الحمدلله الذی ادعوه فیجیبنی. البته این عبارت بعدیش یک کلمه دیگه است، یک کلمه دیگه ای از همین فرازهای اول دعای ابو حمزه هست که شبیه همین ترجمه ایست که عرض کردم. بعد میفرماد تو جمله بعدی ولو دعوت غیره لم یستجب لی دعایی. آب سردیه که میزه سر آدم. البته من هنر نکردم میام شما رو صدا میزنم، چون کس دیگه جوابی نمیده به من. وقتی شما اینجوری با خدا صحبت میکنید یه منطقی توش هست. همون اول دعا، للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک و للذی اساء و اجترا علیک و لم یرزک خرج عن قدرتک. همه مجبورن بیان در خونه شما. من الان مجبوری اومدم. حاج آقا اینو نگو، ما کلی عاشقانه داریم میایم در خونه خدا، احساس خوب ما رو خرد نکن، یخ میزنیم که اینجوری. اما ببین، من میگم یه نوع معنویت هایی هست خیلی اصیل نیست، خیلی عمیق نیست، اشک پایدار بهت نمیده، نوساناتش زیاده. اونا رو بذار کنار، از این مسیر منطقی بیای. از یک مسیر منطقی بیای، اول خشکت میزنه، اول سردت میکنن با همین عبارت ها. خدایا مجبورم اومدم، چاره ای ندارم. آها، ما فکر کردیم شما عاشقانه اومدین. آه، اولش بفهم مجبوری، زیادی قوره نشده مویز نشین، پسر خاله نشی، زودینم با پروردگار عالم دست از پا درازتر. این مضمون فقط دعای ابو حمزه سومالی نیست، اوایل دعای کمیل هم هست. من لی غیرک، یا لا یمکن الفرار من حکومتک. اصلا تو ادعیه این فشار جبری که این چند شب با داشتیم سرش صحبت میکردیم، خصوصا شبهای اول بعد تو چنبره امتحان الهی اسیر شدیم و گفتیم هر دعایی هر کاری بخوایم بکنیم باید از دستگاه امتحان عبور بکنه تا رو زندگی ما تأثیر بگذاره، اینا پایه های مناجاته. بعضی از دوستان میگن آقا ما یخ میزنیم، یه دفعی این یخ زدن پایه اون گرمای آتش فشانی است که در دل عارف و در دل اولیاء خدا پدید میاد. اینو دوستان توجه داشته باشن ها، بدونن ما داریم چیکار داریم میکنیم، الان چه گفتگویی داریم انجام میدیم. پایه معنویت باید بسیار استوار باشه، باید بسیار استحکام داشته باشه. همین جبری که بله لا جبر ولا تفویض، بله امر امرن، اینو بهش توجه داریم، نمیخوایم ما جبری مسلک بشیم، از شب اول تا الان توضیح دادیم، ولی همون مقداری که هست رو بهش نگاه بکنید، نگاه بکنید دیگه اصلا کاری نمیتونی بکنی. چرا اثر میتونی بگذاری، یا وظیفت هم هست اثر بگذاری، ولی در مقابل خدا یک کمی دستمالت جمع میشه. من میترسم یه وقت شما احساساتی الکی بری در خونه خدا، بعد بر میگردی سر جات، دیدم ها، کمم ندیدم از این تیپ افراد. یه دفعی نمیدونم چرا داغ میشن میان، و بعد یه دفعی سرد میشن میرن، بعد و بیرا به زمین و آسمونم میگن آقا اومدی هنر نکردی، اومدی هنر نکردی، جای دیگه نمیتونستی بری، خودت هم اینو به خدا بگو. خودم ممکنه با این چیزا اول گریهش نیاد، ابی نداره، فعلا اول لازم نیست گریهت بیاد، فعلا اول لازمه که تکبرت ریخته بشه. گفت پشم و پیلش بریز آدم، بالاخره یه تکونی بخوره. این فرش شستنه به شیوه قدیمی ها، تشبیه دیگه، تشبیه معقول به محسوسه. قدیمی ها فرش چجوری می شستن؟ اول خاکشو می گرفتن، می گفتن امین الان آب بریزیم با اون خاک قاطی میشه، گل میشه. جانم خاکشو چجوری می گرفتن؟ یه چوب درست سابی می آوردن، تق، ده تا خونه اون ورتر فهمیده می شد آقا این چوبه رو می زن، تق، ما چند شب داریم همین چوبه رو می زنیم، این خاکش بریزه. بعد قشنگ یه آب روش می‌ریزه، دیگه این همه مواد شوینده که فرشم نابود بکنه نمیخواد، شاید با همون آب کلی از مشکلاتش حل شد، چون پشم گوسفند و اینا هم بود دیگه، گوسفندا که نمیرم مواد شوینده بخرم بزنم تو طویله، اونا همینجوری میرن تو آب در میان تمیز میشن. شاید، حالا دیگه من نمیخوام توی مسائل فنی دخالت بکنم، ولی برای اینکه یادمون نره خوبه. با چوب میزنی خاکشو اول میتکونه. بعضی از دوستان اگه میفرماهن که البته خیلی کمه ها، مواردش کمه، کسی اعتراض نمیکنه به این بحثا، ولی این آثار پیش میاد، واقعا خودشون میفهمن خوبه. این چوبه کارش اینه که خاک ما رو بگیره، اول چیزای اضافی بی خودو بگیره، بعد که آب ریختن دیگه این آب با اون خاک قاطی نشه، گل بشه. به همین دلیل خداوند متعال اول قرآن کریم واقعا تلخ برخورد میکنن. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. صفحه دوم، فی قلوب مرضون انذرتهم ام لم تنذرهم. بابا بالاخره ما نفهمیدیم این قرآن میخواد ما رو جذبمون کنه یا همون اول میخواد بزنه دفعمون کنه. همون نیومده حال ما رو میگیره، مرزبندی میکنه. بله، اینو متوجه باشید چرا داره این کارو میکنه. از این مقدمه عبور کنیم که به بحث امشب بپردازیم. امتحان و تقدیر رو اگر بهش توجه بکنیم به عنوان مسائل واقعی، نه مسائل ارزشی. ما هم به مسائل ارزشی نرسیدیم. ما تا حالا توی این چند شبه از مسائل ارزشی صحبت کردیم. ما گفتیم که گناه کردن، بی احترامی کردن به پروردگار عالم زشته، اصلا اینا مباحث ارزشیه. ما گفتیم امر خدا مقدس، انجام بدی تو هم نور میگیری. نگفت ما که این حرف رو زدیم، نه حرفای معنویه، حرفای ارزشیه. و ما گفتیم که شما اگر امر خدا رو اطاعت بکنی خودت هم قداست پیدا میکنی، قبیح در عالم. ما اصلا بحثای ارزشی نکردیم. ما واقعش داریم میگیم آقا تو هیچ غلطی نمیتونی بکنی. مثلا این داریم صحبت میکنیم با هم دیگه. ما در چنبره امتحانات و تقدیرات الهی اسیریم. همچنین زیاد کاری نمیتونیم بکنیم. شما مخواستن برو گناه بکن لذت بیشتر ببر، امکان داره؟ خدا درس گذاشته برای تقدیراتش، شما زرنگ هستی؟ نمیتونی ببری، تازه خرابترم میکنی. ما داریم از واقعیت صحبت میکنیم. تو مثال فردیش داریم میگیم که آقا یه چیزای حاکمه بر ماست. ما اون چیزایی که حاکمه برمونه که لا یمکن الفرار من حکومتی که اونها رو خبر داشته باشیم. یه چیزایی حاکمه بر طبیعت حیات اجتماعی بشره. نتونی این طبیعت رو به هم بزنی. حقوقدانان محترم قانون اضافی نمیتونن این طبیعت رو به هم بزنن. حالا قانون اضافی چیه؟ بمانه. بعضی از دوستان میگن که آقا این بحث شما نکشه به مثلا نظریات انجام ندرتیه ای که آقا بذار پس اوضاع عالم خراب باشه و گناه بکنن و ما کاری انجام ندیم. و یا بعضی دیگه میگن آقا ما پس امر به معروف و نهی از منکر نکنیم دیگه با این حرفی که شما میزنی. هر دو سوال از یه جنسه و منم تا حالا فکر کنم 10 باری جوابشو دادم. آقا خدا برنامه تو رو به هم میزنه. عرفت الله به فسخ العزائم. بله به هم میزنه با مقدرات خودش. خدا نمیگذاره تو به آرزوهات برسی، امتحانات خودشو میگیره. حالا بعضی وقتا هم گذاشت به امتحانات، به آرزوهات برسی، اونم یه امتحان دیگه است. اونم اون آرزوهایی رو میذاره که در دستگاه امتحان جواب داده. خب این حرفا ما از شب اول تا حالا میگیم این حرفا یعنی این که ما وظیفه‌مون رو انجام ندیم. این حرفا یعنی این که با کارمون رو انجام ندیم. برای این که این طرف ماجرا رو دوستان متوجه بشن که من دیگه آدم توضیح ندادم، ببخشید امشب داره مقدمه بحث طول میکشه، بذار یه بحثی رو عرض کنم، یه مثالی رو بزنم، این سوالها از ذهنمون بره بیرون. آقا شما نتیجه اعمال دست خودت نیست، نتیجه مقدراتت هم دست خودت نیست، دست خداست که تصمیم میگیره برای شما، ولی شما باید اقدامات خودتو انجام بدین. این که شما باید اقداماتتو انجام بدی خیلی حرف سنگینیه. بگذارید من یه نمونه مثال بزنم. یه مقدار من میدونم این بحثا پیچیده است، شما هم دارید تحمل میکنید، لسان بنده هم الکن هست، انشالله اجر بیشتر میبرید. این کارا بیکاری میاره، ترک نهی از منکر میاره. نه تنها نمیاره، بلکه برعکس، یه جاهایی که تو فکر میکنی آقا این کار نتیجه بدی داره، اتفاقا باید انجام بدی. به تو چه ربطی داره؟ وقتی ما میگیم نظام امتحانات الهی بر ما حاکم هستن و تو نمیدونی چه کار باید بکنی تا این نظام امتحانات مقرر باشه، حاکم باشه، صحنه امتحانات بهتر باشه، پناه بردن ما به دستورات الهی بیشتر خواهد شد. میگم با عقل جزئی بشری خودت الکی زیادی تصمیم بی خود نگیر، که این تصمیم بی خود بخواد صحنه امتحانات رو خراب بکنه، مثلا به زعم خودت، به پندار خودت بخوای سختی دین رو کاهش بدی، بخوای ظلم رو کاهش بدی، خلاف امر خدا ظلم کاهش پیدا نمی کنه، عقل تو هم کار نمی کنه، مطمئن باش، چون تو عقلت میخواد بره نظم رو به دست بیاره دیگه، در حالی که نظم هدف قایی و کلیدی ما نیست. الان صحنه امتحان برای ما مهمه. حالا این صحنه امتحان رو چی تعیین میکنه؟ مثال بزنم. چند نفر از یاران امیرالمومنین علی علیه السلام تو اوج رقابت یارکشی که حضرت با معاویه داشتن و اون مشکلات عجیب و غریب، شراب خورده بودن، لو رفته بود و علنی شده بود و تو خیابون هم یه دادی زده بودن. یاران که میگم شیعیان خالص و خلص رو نمیگم، بالاخره جزء اردوگاه امیرالمومنین بودن، حضرت رو میپسندیدن. حضرت فرمودن خب حکم اسلامی اینه که ما الان شلاق بزنیم. من یک کمی این شبها علیه مصلحت اندیشی های خودمون صحبت کردم. یک کمی این که آقا مصلحت اندیشی کار ساده ای نیست، مثل اینکه قانون گذاری کار ساده ای نیست، مثل اینکه برنامه ریزی برای تربیت کار ساده ای نیست. به همین دلیل گفتیم قضاوت در سیاست کار ساده ای نیست. هر ام قمری که با بستگان نزدیکش قهوه فرماید نمیتواند زودینم بیاید در این عرصه نظریه پرداز بشود. اصلا تو مستاقا هم نمیرم که اصلا بحث سطحش پایین نیاد و خیابونی نشه و جنجالی و ژورنالیستی هم نشه، ولی 2000 سواد هم چیز خوبیه، 2000 معرفت. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن بیارید شلاق بزنیم. خب اینا دیگه به هوش اومدن و از اون مستیشون در اومدن بیرون. ماه رمضان هم ظاهرم بوده که اینا بد مستی کرده بودن. گفتن یا علی ما رو نزن، شما خیلی غریبی، ما هم آدم پاکار شما هستیم، آبرو خودت میره. بعد یارانش اومدن، قبیلش اومدن، گفتن اینا رو نزنید، اینا ظرفیت ندارن. یه وقتی رفتن طرف معاویه ها و برن طرف معاویه، معاویه که نمیگه، اینا عرق خورده بودن، میگن دیدی علی بر حق نبود، یارانش دارن جدا میشن، اونا سوء استفاده میکنن. آقا جون مصلحت نیست، امان از تشخیص مصلحت. البته میدونید تشخیص مصلحت خیلی لازمه ها، شما نباید این رو تیکه سیاسی تلقی بکنید، خدا شاهده مصلحت خودش یک حقیقته، ولی کی باید تشخیص بده؟ ملاک تشخیص مصلحت چیه؟ هر کی خواست ملاک تشخیص مصلحت رو بفهمه باید بره دو واحد لااقل امتحان و قواعد امتحان و صحنه امتحان پاس بکنه، لااقل دو واحد. آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمود نشلاق میزنم. بچه ها آماده بکنید، آماده کردن و شلاق زدن. اینا آمدن پایین، رفتم چه معاویه. آقا خوب دیدین؟ شما به امیرالمومنین، همین یه ضربه بود به امیرالمومنین. همین یه ضربه بود. منتها شما رو چه ملاکی میگید ضربه بود؟ به من توضیح بدید. خب یارای حضرت کم شدن، از نظر سیاسی به ضررش شد. آقا صحنه امتحان خراب شد؟ اینو بگو، این ملاک تشخیص مصلحت. آقا این آدم خراب میشه شما این کارو بکنی؟ بشه، به من چه ربطی داره؟ من موظفم وظیفه‌مو انجام بدم، وظیفه‌مو که انجام دادم صحنه امتحان مرتب میشه. حالا اون تو امتحان رفوزه میشه، من مسئول جلوگیری از رفوزه شدن او در امتحان نیستم، مسئول جلوگیری از امتحانم نیستم. آقا مگه ما نباید به نتیجه توجه بکنیم؟ قطعا همینطوره، ولی کدوم نتیجه؟ کدوم نتیجه؟ دوباره اینجا هر ام قمری میخواد نتیجه رو تعیین کنه؟ کدوم نتیجه؟ ابن عباس مگه چی میگفت؟ اصلا ابن عباس کاراکترش جور در میاد برای یه جایی مثل همین جایی که مصلحت ها رو مثلا تعیین کنن، حالا نه تشخیص بدن که ابن عباس روحیش اینجوریه. آقا این کارو نکن، با معاویه نجنگ، آدم درست حسابی نداری. همه حرفاش درست میگفت، همه پیشبیناش هم درست در اومد. منتها امیرالمومنین علیه السلام موظفه به چیه؟ من وقتی دارم عرض میکنم صحنه امتحان رو نگاه بکن، بر اساس اون برنامه بریز، یک کسی به دست میاد مثل علی ابن ابی طالب علیه السلام، 3 جنگ داخلی رو اداره کرد، 70,000 نفر از جبهه دشمن داخلی در یکی از جنگ ها به قتل رسون، 30,000 نفر در یکی از جنگ ها از یاران خودش کشته شدن، 4,000 نفر در یکی از جنگ ها از دشمن از بین برد. یه همچی آدم فعال، یه همچی آدم مبارز، این حرف من نهی از منکر رو قطع میکنه؟ شما چجوری فکر میکنی؟ اصلا چرا این سوال برات پیش میاد؟ من میگم صحنه امتحان رو نگاه کن، عمل کن. صحنه امتحان رو نگاه بکنی، عمل بکنی، دوچار مصلحت‌های نابجا نمیشی، امر خدا رو اجرا خواهی کرد. صحنه امتحان رو نگاه بکنی، دوچار مصلحت‌های نابجا نمیشی که دستور زیادی الکی برای خودت و جامعت صادر بکنی. هر دو بالش است. نه قانون‌های اضافی میگذاری، نه از قانون خدا اجرایش چشم پوشی میکنی. عرض کردم شبهای قبل خیلی قابل تأمله، منتها میخوایم امشب تو زندگی فردی بیشتر بریم. تو زندگی فردی هم اینطوره. میگن یه عارفی بود، عارف بلند آوازه فوق العاده ای، جز همین عرفاء بزرگواری که شما هم میشناسید. ایشون گفتم پسرشون کجا هستن؟ گفتم آقا پسرش راهشو از پدرش جدا کرد رفت. چی شد راهشو جدا کرد از پدرش رفت؟ چرا این پسر پدر نتونست پسر رو تربیت بکنه؟ عوامانه حرف بزنی اینجوری میشه دیگه. در حالی که درست بخوای حرف بزنی باید بگی که چرا این پدر نتونست جلو امتحان پسر رو بگیره. خب اون که جوابش هم معلومه، خب پدر نمیتونه جلو امتحان پسرش رو بگیره. نو لیس من اهلک، خداوند متعال به اساس نو فرمود تا معلوم بشه تربیت خود رای رزی نیست، هر کی امتحان خودش رو باید پس بده. گواره دعواشون این شد، ایشون خب خیلی اعتبار داشت، این عارف بزرگوار اشاره میکرد میلیونی پول میریختن اون زمانی که مثلا پول انقدرها ارزش نداشت، پولای مثلا 20,000 تومان یا 20 میلیون تومان یه چیز اینجوری. گفت بابا من 20,000 تومان میخوام. گفت خب من چیکار کنم؟ گفت خب میخوام دیگه بابا، یه جور جور کن برای من. گفت فرق بابا، برگشت بابای عارف برگشت فرمود فرق من و تو الان میدونید چیه؟ تو 20,000 تومان میخوای، من 20,000 تومان نمیخوام. گفت پس بابا درست نمیکنی، ما رفتیم. من همین گفتم یه فرق من و تو الان اینه. گذاشت رفت تو دنیا غرق شد، به جایم نرسید، عصبانی شد از دست باباه. بابا خواهش میکنم شما جلو امتحانو بگیر. چه جلو امتحانو بگیرم؟ من زحمتامو کشیدم، کارمو انجام دادم، من نمیتونم جلو امتحانونو بگیرم. آقا میدونید اثر این حرف چیه؟ تو رو خدا به جوانا بگید منتظر نباشید نظام جمهوری اسلامی شما رو جمع جور بکنه، درستتون بکنه، تربیتتون بکنه. رو پای خودتی ها. از مامان و بابا در نرو زیرا بی گناه بکن. خبری نیست، بنا نیست مامان و بابا جلوی گناه تو رو بگیرن. خودتی، توی امتحانات الهی. آثار خوب این بحثو چرا نمیگیری؟ آثار بدی که در اصل عدم تفکر ممکنه به ذهنت برسه چرا میگیری؟ این بحث نه آدم رو بی تکلیف میکنه، میگه من دیگه نیازی نیست جهان رو اصلاح بکنم. نخه، تا تو باید وظیفتو انجام بدی. وظیفه امام بود سلمان رشدی رو چیکار کنه؟ حکم اعدامشو بده. آقا چه میکنن نداره، هر چی بکنن صحنه امتحانه، ما وظیفمون رو انجام میدیم. بزن آقا اعدامش بکنید اونو. اعلام کرد، هم اولین محاصره های گسترده زمان اعلام حکم سلمان رشدی اتفاق افتاد توی این مملکت. آقا خب بس محاصره میکنن، خب محاصره میکنن این امتحانه دیگه، ما کنیم توی امتحانو سرنشو پاک بکنیم. بحث من اینه، امتحانو ملاک قرار بده، نه منافع رو. به خاطر منافع تو نباید برنامه ریزی بکنی، به خاطر امتحان. بعد توی امتحان یه دستگاهی هست بهت میگه اینجا به خاطر منافع برنامه‌ریزی کن، هر موقع دستور داد به خاطر منافع برنامه‌ریزی کن، به خاطر منافع برنامه‌ریزی میکنی. هر موقع گفت جان تو بده، جان تو میدی. بقیه‌اش چی میشه؟ بقیه‌اش امتحانه، به من ربطی نداره. وقتی که دوستان سوالات کلان میکنن از بحث، یه دفعه ما هم اینجوری پاسخهای کلان میدیم از این بحثی که خودش هم کلانه، کلان در کلان میشه، کار به کلانتری میکشه. باید با تفکر به این بحث ها نگاه کرد. یه دفعه نیاریم مبتذل بکنیم سطح بحث رو. امتحانات الهی رو بهش توجه بکنی، از توش چی در میاد؟ خیلی از تشخیصهای ما تشخیص میشه، یعنی اعتبار نداره. وقتی میگیم صحنه امتحان رو باید مرتب بکنیم، اون وقت به جای تشخیص میری سراغ تکلیف. خیلی جالبه، تشخیص مصلحت مال اونجایی که تکلیفت روشن نیست و بعد خواستی تشخیص مصلحت هم بدیم، ملاک ها مشخصه. اون ملاک هایی که تکالیف دارن همون ملاک ها رو دنبال میکنن. تکالیف یه جوری هن که صحنه امتحان مرتب میکنن، تکالیف یه جوری هستن. آقا با این حرف آدم خیلی وابسته به دستورات الهی میشه برای انجامش. یه دفعه تو خونش یه مشکلی پیش اومده میخواد درست بکنه، اول برو ببین خدا اینجا چی میگه. برو ببینم یا علی، برو ببین اول، برو ببین خدا چی میگه، حکم تو بفهم. نه میخوام ببینم آخه من چه نتیجه ای رو باید دنبال بکنم. ببین، تو نتیجه ای که باید دنبال بکنی اینه که صحنه امتحان رو مرتب بکنی. بعد صحنه امتحان هم تو نمیدونی چجوری مرتب میشه، چون خیلی پیچیده است، جزء مقدرات الهی، جزء تدبیرهای الهیه. پس من الان چیکار کنم؟ اول تکلیفتو مشخص بکن. تکلیفت چیه؟ این پول حرامه، تکلیفت اینه که نخوری. نه آخه ببینید، من بذارید یه مصلحتایی رو تو، نه دیگه حرف نزن دیگه، برو تکلیفتو انجام بده. این بس خیلی آدم رو متعبد بار میاره، نه متعبد متحجرا. بعضی ها فکر میکنن تا میگیم برو متعبد بار بیا، مثل متحجرا باید درست بشیم که میگه آقا من تکلیفم اینه. آقا شما دو تا تکلیف داری، یه تکلیف اجتماعی داری، یه تکلیف فردی داری. فقط تکلیف فردی تو نگه، تکلیف اجتماعی تو بذار کنار. من تکلیفم اینه که الان باید برم نماز اول وقتم رو بخونم. چیه تظاهرات خدشه ایجاد میکنه تو نماز اول وقت؟ خب تکلیفت اینه که تظاهرات رو تو وقتش، تو موقعش از نماز اول وقت اولویت بدی. این هم جز تکلیفته. نرید سراغ، تا من میگم این بحث ما رو میبره متعبد میکنه سراغ تکلیف، یه دفعه چهار تا آدم متحجر که دین فردی دارن، ابعاد سیاسی اجتماعی دین رو نمیفهمن، در نظرت مجسم نشه. ما دوخم اونجوری آدم درست بکنیم، نه، همه اونا تکلیفه. جهاد بری تیکه پاره هم بشی در راه خودم تکلیفه. بحث امتحان بحث پیچیده ایه، ولی اصلا این دوتا سوالی که دوستان مطرح کردن ربطی به بحث امتحان نداره، یه سوء برداشته. بحث امتحان آدم رو اهل تکلیف بار میاره و اهل اقدام برای تکلیف، جلوی تشخیص های نابجا رو میگیره. بحث امتحان این کارو میکنه. اما این امتحان برای اینکه تحقق پیدا بکنه، چه نکاتی رو باید بهش توجه بکنیم؟ اصل امتحان عرض کردم یه آرامشی میاره. حالا ویژگی هایی داره این امتحان که میخوام انشالله آرامشتون رو بیشتر کنم. آقا اصل توجه به مقدرات آرامش میاره، درسته؟ بفرمایین. شل میگی، میدونی چرا شل میگی؟ چون یه نوع آرامشی میاره که ما نمیپسندیم. ما میگیم آقا بگو توکل بر خدا آرامش داشته باش. میگه من نمیتونم رو خدا حساب کنم، اگه میشه بریز تو حسابم من بهتر آرامش دارم. بله این یه آرامشه، اون آرامش رو بهت نمیده. ولی این که من دارم بهت میگم ببین فلانی کار دست خداست، آرامش پیدا کردیم؟ آقا این آرامش پیدا کردیم؟ آقا این آرامش پیدا نکنید میزنم. یعنی میزنم ها منظورم متوجه هستی دیگه. خب یعنی آرامش پیدا نکن، به جهنم مثلا چیکارت کنم؟ تو نمیتونی از طریق دیگری آرامش پیدا بکنی. راه آرامش توکله، کار دست تو نیست. نبریز تو حسابم. نه تو حساب نمیریزیم، با توکل. اصل توجه به تقدیر آدمو چیکار میکنه؟ آرام میکنه. مشکلات پیش میاد، برنامه ریزیات به هم میخوره، این مقدرات رو این مقدار معنای دقیق‌ترش رو توضیح میدیم. یعنی امتحان میگه خب اگه امتحانه زیاد فتیل پیش نمیشم، دوره یه آرامش بیشتر و بهتر پیدا میکنی. درسته؟ بازم شل گفتی بله. میدونید چرا؟ چون یه جور دیگه آرامش رو میخوای، آرامشی که بهت میگم ببین دیگه امتحان نمیگیرم، برو راحت باش. میگه آخه دیگه میتونم میشینم مثلا تا صبح فیلم ببینم راحت، نیازی نیست دیگه نگران چیزی باشم، مواظبت از چیزی بکنم. یه نوع آرامشه که حالا به من میگن آقا کلمه ببعی شما زیاد استفاده نکن. منم استفاده نمی کنم، ولی باید همینجا دوباره این استفاده میکردم که این آرامش از اون نوع آرامش هاست، حالا ولی خب استفاده نمی کنیم. این آرامش رو میخوای نداریم، این آرامش رو میخوای که زندگی دست خودت باشه نه دست خدا، نداریم. این آرامش رو میخوای که امتحان نگیرم کلن، خب اونم نداریم. ولی وقتی بهت میگم امتحان، یه نوع آرامش دیگه بهت میده. اون آرامش چیه که گفتی بله یا ضعیف گفتی؟ اون اینجور آرامشه. ببین خدا داره میپیچونده، حتما یه خیلی داره این پیچیدن توش، تو این پیچیدن یه خیلی داره، این یه آرامش میده. حل آقا؟ خب حالا من میخوام این آرامش شما رو بیشتر کنم. آقا تو هر کدوم این آرامش ها رو بیشتر میکنی یه آرامش رو میگیری. یا اون آرامش نتیجه جهله. تو امتحان یه رکن اساسی وجود داره و اون رکن اساسی چی عزیز من؟ نادانی. امتحان وقتی از آدم میگیرن معمولا حالا بخوایم تشبیه معقول به محسوس بکنیم، اوپن بوک نیست. سوالات امتحانی رو از قبل بهت نمیدن. بالاخره یه پنهانکاری تو امتحان هست. تو امتحانات پروردگار عالم هم همیشه یه پنهانکاری هست. برای اینکه خداوند متعال از بنده هاش امتحان بگیره، از یه عنصری به نام عنصر جهل استفاده میکنه. ولکن الله سبحانه یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصله. بنده های خودش رو امتحان میگیره، دچار ابتلا میکنه. به واسطه چی؟ به واسطه اموری که نادانی دارن نسبت بهش. آقا شما در جهل اسیرید و این جهل خدا تعبیه کرده. تمییزن بالاختبار لهم و نفکن للاستکبار عنهم. خدا خیلی وقتا با همین جهل بنده های خودشو درست میکنه، بنده ها رو میزان ایمانشون رو مشخص میکنه و بعد بنده های خدا گاهی از اوقات زیادی دوست دارن از این جهل در برن. امشب یه مقدار میخوام از این جهل تقدیر کنم. بنده که از امتحان تقدیر کردم، از یکی از ارکان امتحان به نام جهل هم باید تقدیر کنم، مجبورم، چاره ای ندارم. ولی برای اینکه نزنید منو، اجازه بدید صحبت بکنم. در محل علم از جهل آخه تقدیر کردن این چه معنایی داره؟ بذارید چند تا روایت بخونم که شما محکم نزنید. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید رب جاهل نجاه و جهلو، چه بسا ناآگاهی که ناآگاهیش اون رو نجاتش میده. جهل مطلقا بد نیست. در سخن دیگری باز امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید رب جهل انفع من علم، چه بسا جهلی که با منفعت تر باشه از علم. باز البته در آیات قرآن هم داریم، مثلا در قصه اتفاقا قصه فوق‌العاده امتحان در آیات قرآن کدوم قصه است؟ کدوم قصه است؟ نه قصه موسی و خضر. موسی و خضر در امتحان فوق‌العاده ترین قصه است، پیچیده ترین امتحان رو میاره جلوی چشم آدم میگذاره. و جالبه تو این موضوع، تو این قصه، داستان خضر هم که همه دوستان میدونن، یک نفر اگر تو این جمع میدونه به خاطر اون میگم، چون خیلی حساسه، حتما مراجعه بفرمایید این داستان رو مطالعه کنید. آقای موسی علی نبینا و علی علیه السلام اومدن خدمت آقای خضر علی نبینا و علی علیه السلام، بله ما میخوایم خدمت شما باشیم. فرمود شما نمیتونید با من صبر کنیم. گفتم من صبر میکنم. بعد فرمود فئن تبعتنی، اگه میخوای من از من تبعیت کنی، فلا تسألنی از ان شیئن، از من سوال از چیزی نکن، نخواه چیزی بفهمی. دوستان دقت میکنن؟ حتی احدث لک منه ذکرا، تا وقتی خودم تصمیم بگیرم، یه وقت فشار آورد رود که من میخوام الان بفهمم، دارم دیوونه میشم، اون موقع نمیخوام بفهمی. من نمیدونم چرا، روش کمی تأمل کنید، نه افسانه نیست، حکایت های عرفانی که عرفا درست کرده باشن نیست، داستان قرآنه. بعد یه کاری میکنه حضرت خضر، حضرت موسی متوجه نمیشه، میبره میگه آقا چرا این کار کردی؟ حضرت خضر میدونی چی جواب میده؟ مگه من نگفتم سوال نکن؟ چرا نتونستی جهل تو تحمل کنی؟ من امشب در واقع نمیخوام از جهل تقدیر کنم، انشالله همه جهلتون تبدیل به علم بشه، ولی میخوام از تحمل جهل، تحمل جهل صحبت کنم. در واقع اینه، اگر من از جهل صحبت کردم در یک فهرست کوتاه، چون مقدمه طولانی شد برای پاسخ دادن به اون دو تا شبهه، فهرستوار براتون عرض بکنم، من طرفداری نیستم که کسی اینا رو ندونه، انشالله بدونی همشو، انشالله قبل از دنیا رفتن بدونی، انشالله قبل از صحرای محشر بدونی، ولی دیگه هیچ وقت ندونستی، صحرای محشر همه رو توضیح میدم. شاید هم دیگه خیلی کلاست بارو باشه، شب اول قبل توضیح بدن، شب اول قبل محل توضیح این چیزا نیست، ولی یه چیزایی رو برای آدم ممکنه جا بندازن. امتحان یه عنصرش جهله. الان صریحا تو داستان حضرت موسی و خضر میبینید میفرماد سوال نکن. آقا من سوال میکنم چیز بفهمم. خب نکن. خب معنی من تحمل بکنم نفهمیدن و بله صبر کن. صبر کن، خودش برات آشکار میشه. حضرت خضر به حضرت موسی فرمود خودم برات توضیح میدم، به شما خضر عالم طبیعت عرفان و معنویت میفرماید بگذار خودش برات روشن میشه. بارها و بارها از آیت الله العظمی بهجتی همچی عبارتی رو میفرمودن که شما اونی که میدونی عمل کن، اونی که نمیدونی خدا از در و دیوار برات میریزه. اون خضری که در جسر طبیعت و عالم هستی وجود داره توضیحات رو بهت میده. بعضی هم که الحمدلله تعطیلن، سمون بکمون امیان، هیچ وقت چی رو نمیفهمن، ولی آدم دقت بکنه همه چی رو میفهمه. منتها فعلا جهل هست. چند تا موضوع جهل در امتحان رو من به شما عرض بکنم. تحمل کنید دوستان من این موضوعات رو، نخواهید دور بزنید. بعضی وقتا دور زدن این جهل ها مال اینه که آدم میخواد ایمانش رو درست نکنه، کسری ایمانش رو با علم پر کنه. میگم آقا جون خدا وامتو درست میکنه. میگه آخه چجوری؟ میگم برو آرام باش. میگه نمیتونم. اگه میدونید علم غیب داری بگی چجوری؟ میگم با ایمان به خدا نمیتونی آروم باشی؟ میگه نه من ایمان ندارم. بگو چجوری تا آروم بشم. مثال سادهشو زدم؟ سوال میکنه، گیر میده. تو اطمینان به خدا نداری؟ میگه نه من میخوام عالم بشم آروم بگیرم. ایمان داشته باش، اعتماد کن آروم بگیر. میگه نمیتونم. حضرت موسی هم نمیتونست اطمینان بکنه به حضرت خضر، یعنی اینقدر خلاف علمش داشت در میومد از آب، کسی دچار عجب علمی بشه اصلا باید از همین طریق او رو درستش کرد، اصلا باید همین طریق درستش کرد. حالا در داستان حضرت موسی بحث عجب علمی بوده یا نه، خودش یک زیبایی هایی داره که در روایات توضیحاتی دارن، به اونجا بپردازید. اولا ما نمیدونیم که خدا چه امتحانی داره از ما میگیره. آها، این چه امتحانیه؟ نمیدونیم. ثانیاً ما نمیدونیم چرا این امتحان داره از ما میگیره. آخه من باید چی کار بکنم از این امتحان در بیام؟ ثالثاً ما نمیدونیم تو این امتحان قبول شدیم یا نه. آقا من قبول شدم؟ من که هی داره همینجوری گرفتاری برام پیش میاد، دارم تلاشم هم میکنم، زجرم دارم میکشم. آقا خب شاید قبول شدی، خب چه تموم نمیشه؟ من باید تموم بشه با قبولی. آقا من آثارشو نمیبینم، خب آثارشو نبین. آقا من هرچی تلاش میکنم نماز شب نمیتونم موفق بشم بیدار بشم. شاید تو باید تو همین تلاش نمیتونم برای نماز شب بیدار بشم تا آخر عمر زندگی کنی و جون بدی. چه میدونم؟ این مال عدم موفقیت منه، من نمیدونم. نمیتونی تو به این سادگی قضاوت کنی. خدا دعای منو مستجاب کرد یا نه، نمیدونم. خدا دعای منو مستجاب خواهد کرد یا نه، نمیدونم. خدا الان از من راضیه، نمیدونم. الان چه مقدار از من راضیه؟ نمیدونم. خدا با من قهره؟ نمیدونم. توبه هامو قبول کرده؟ نه. ببین آقا من کاریکاتورشو میکشم، عجله هم داریم. توبه هامو خدا قبول کرده؟ این مال آدم با وجدان معنویه. با وجداناش هم اینجا بعضی وقتا میگه آقا توبه هامو قبول کرده یا نه. من وضعم خراب بوده، واقعا توبه کردم، میخوام ببینم قبول کرده یا نه. میگم من نمیدونم. میگه آقا اگه ندونم من ناامید میشم، برمیگردم هر غلطی دور دور دستم بر بیاد انجام میدم. میگم خب عزیز من نمیدونم، من چیکار کنم، من نمیدونم قبول کرده یا نه. آخه چرا آدمو تو خوف و رجا میگذاری؟ چی فرمودی؟ دوباره بگو اینو یه بار دیگه بگید. شما الان بگید چی گفت؟ تو همین باید باشی. اصلا خود این تربیت کننده است. من چقدر دیگه فرصت دارم؟ نمیدونم. آقا من در مقابل این آدم متکبر الان باید تحمل کنم خودم آدم بشم یا باید بزنم اصلا تقابل کنم؟ بعضی وقتا فرمودن تحمل کن، بعضی وقتا تقابل کن. من معذورم، من نمیدونم. من کلا میخوام آدمو تکبر یه ساعت برای سخن نکنم، کلن درباره زدن یه آدم متکبرم میخوام یه ساعت صحبت کنم. حالا آقا جون من اینا رو بلدم، الان چیکار کنم؟ من نمیدونم. خب تکلیف منو مشخص بکن. بابا این خودش جزء امتحان، گاهی آدم دچار حیرت و حیران میشه. گاهی از اوقات پدر آدم در میاد. گاهی آدم میره برای همین زجه میزن آدم در خونه خدا، خدا قلب منو هدایت کن. گاهی توسل باید پیدا کنی، انگار یخچال خرید آورده تو خونه که بروشورشو بخونه، تون 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 اجرا کنه. امتحانه، متوجه شدی؟ امتحان. خدا این امتحانو برای من برای چی گرفته؟ من نمیدونم. انشالله همه این جهلات برطرف بشه اگه ظرفیتشو داشته باشی، یه مقدار تلاش بکنی، دقت بکنی، آرامش داشته باشی، با ایمان بری جلو، با همون علم به اون آگاهی های حداقلی که داری بری جلو. یه وقت دیدی خواب دیدی یه چیزی بهت گفتن، بعد رفتی پیش یه صاحب نفسی گفت این خوابت خوبه مثلا، بهت این الهام رو شده، یه وقت مثلا بهت الهام کردن، یه وقتی دیگه آگاهی کسی از سر راه رسید، یه آگاهی بهت داد، مشکلت حل شد. ها این مسئله من اینه. الان ما تو امتحان قرار داریم. میگه آقا مشورت میخوام. میگم بابا من به خدا مشاور خوبی نیستم. بنده با یکی از علمای بزرگوار نام ببرم، همتون میشناسید، زمان جنگ داشتم مشورت میکردم که آقا من برم جبهه یا بمونم، نظرات مختلف بود، مثلا زیادتر برم یا بمونم درس بخونم. طلبگی داشتیم درس میخوندیم تو قم، موقع عملیات میرفتیم دوباره میگفتن آقا اینجا کار هست بعد از عملیات هم بمون دیگه، ما میموندیم حالا بمونیم یا برگردیم درس خوندن. از ایشون پرسیدم، ایشون فرمود که شما بی درس بخون. گفتم شما میدونی من چند سال زندگی میکنم؟ گفت نه. گفتم پس رو چه حسابی آقا جون شما میفرمایید من بشینم درس بخونم؟ گفت اونجوری میخوای مشورت بدم، من نمیتونم بدم اونجور مشورت های عمیق، من چه میدونم. خواستم میگم کلا درس خوندن اولویت داره. گفتم من یه مشورت فنی میخواستم، یعنی بگی که یه نگاه کنه مثل اون عارفی که برگشت گفت بیا این ذکر هفت ماهه بگیر برو. کسی که تو اون جلسه شاهد بود به من گفتش که بعد از اینکه اون رفیق ما رفت، گفتم چرا برای هفت ماه بهش ذکر داده؟ ایشون که به این سادگی نمیتونه شما رو ببینه. گفت خب ایشون هفت ماه بیشتر زنده نیست، من چرا برای هشت ماه بهش برنامه بدم؟ گفتم یه مشورت اینجوری؟ گفت من اینجوری نمیتونم، اینجوری جلو پای خودم نمیبینم. گفتم اگه من عمرم کوتاهه برم حمد و سوره مردم رو درست بکنم مثلا بهتره. بعد میگه آج آقا مشورت میخوام. یه چیه؟ اختلاف خانوادگی بوده. من چه میدونم؟ میگه بالاخره شما بگو من چیکار کنم، تحمل کنم یه همسر رو یا نه. میگه من چه میدونم، به خیلی چیزا وابسته است. بعضیا خیلی دل شیری دارن، همجوری از دم مشورت میدن تو برو این کارو بکن. چیکار بکنه؟ خیلی ملاحظات میخواد. آقا شما مورد دچار تردید داری میکنی؟ نه دچار تردیدم نشو، راه‌های برون رفته از بحران وجود داره. میفرماد دو رکعت نماز بخون، بعد بگو استخیر رو که یا الله صد مرتبه، بعد برنش هر چی به ذهنت رسید انجام بده، ان شاءالله خدا به الهام کرد. برو محکم متوکل بر خدا باش، راه برون رفت وجود داره. البته استشاره، مشورت کردن، عقل به کار انداختن قبل از همینه، قبل از همین استخاره بدون قرآنه، اینا راه برون رفتشه. توسل پروردگار عالم پیدا کن. بعد آقا میگم کار سخته، زمنان یادت باشه اون وقتی که داری عقلتو به کار میندازی، عقلتو به کار بندازی یا نه هوای نفستو، مواظب باش. آقا من از کجا بدونم؟ یکم کلاس اخلاق برو عزیز دلم، فدات بشم. یکم از گناهات استغفار کن، یکم ببین چه مرضهایی از اون مرضها رو بریز دور. تا حالا محاسبه کردی نفستو؟ نه حاج آقا، ما زیاد اهل محاسبه نفس نیستیم. اهل بیت فرمودن هر کی اهل محاسبه نفس نیستن اهل ما نیست. لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، به خودشناسی با محاسبه و مراقبه نرسیده، میخواد همینجوری احفظ یا عارف پیدا بکنه تون 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 نکات زندگیشو بهش بگه. یا آقای دکتری بود فرزند خدا بهش نمیداد، میگفت من با حضرت آیت الله بهادینی رضوان خدا بر او باد رفتم مشهد، با ایشون رفته بودیم، روز آخر میخواستیم برگردیم، به ایشون عرض کردم که آقا جون برای من دعا کردی؟ ایشون فرمود نه دعا نکردم برات. یعنی فهمید من میگم یعنی برای چی؟ من خدا بچه بهم نمیده، خدا رو چون دعا کن. بعد همونجا داشتیم میومدیم از صحن بیرون، دم در یکی از رواق ها نشست، گفت صبر کن اینجا برات دعا کنم. گفتم آقا بگم چه دعایی بکن؟ گفت نه تو مگه میفهمی چی لازمته چی لازمت نیست که بخوای به من سفارش کنی؟ برو کنار من خواهم برات دعا میکنم. و تو میفهمی؟ بعدشون میفرماد این آقای دکتر شاید الان هستن الان قاعده، یه پستی داشتن یه زمانی تو وزارت بهداشت، تو این کارهای بهداشتی، دکتر خوبی هم هست ایشون. گفتش که آقای بهادری گفت برو کنار، تو نمیدونی که من چی باید برات دعا کنم. بعدشون میفرماد که خدا شاهده از حرم اومدیم بیرون، من یه دفعه به دلم مراجعه کردم، دیدم اصلا دیگه ناراحت نیستم از این که بچه ندارم. زد ریشه توازامو سوزند. خب راحت هستی الان؟ آره. میگو الان 100 تا بچه داشتم با ندارم، الان دیگه فرق نمیکنه برام. به مصلحتش نبوده، یه کمک این طرفی رسونده. حالا من چی بگم عزیزم تو این عالم؟ چی بگم؟ میگه آقا من تحمل بکنم؟ آقا این اصلا امتحان من مجازات گناهی است که انجام دادم، یا میخواد منو رشد بده خدا؟ برای چی میخوای اینو بدونی؟ نه میخوام بدونم. خب برای چی میخوای اینو بدونی؟ در هر حالت تو استغفارتو انجام بده، تو زجرتو تحمل کن، تو عکس العمل مناسبتو نشون بده. چی کار داری بدونی؟ مگه مال خدا نیست؟ مگه خدا سرت نیاورده؟ بگو تسلیمتم. نه آخه من خواهم بدونم. ببین تسلیمش باش، خیلی داری شاخوشه. میخوای بزنی یکی دوتا فرشته بیارم بزنی جای خدا؟ میگم میخوام بدونم، یا حداقل بدونم یه ذره آروم بشم. ببین با ایمانت آروم بشو، خدا دوستت داره. حله؟ میفرماید در روایت، دیگه وقت نیست بخونم، میفرماید که من خودم بهتر میدونم مصلحت بندم چیه. در یک روایت دیگه میفرماید هر کی مصلحت های منو قبول نمی کنه بره یه خدای دیگه پیدا کنه. نه من باید بدونم. خب چه فرقی میکنه بدونی؟ من میخوام بدونم این بیماری برای چی سراغ من اومده. آقا جون برای تو چه فرقی میکنه؟ تو بناس عکس العمل مناسب نشون بدی، عکس العمل مناسب نشون بده. نه خب یه عرفانی میشه، اینجوری میشه، آقا در اثر گناه اگر هست استغفار کنم. آقا جون تو اجمالا استغفارتو بکن. نه خب شاید مال گناه نیست، من علیکی چرا اینقدر استغفار کنم؟ ببین تو هر چی استغفار کنی کم عزیزم، پاک نمیشه این سا دیگه. برو استغفارتو بکن، شاید هم اصلا میخواد رشدت بده، تو رو ببره بالا. پس شکر بکنم یا استغفار، هر دوشو انجام بده، میشه خوف و رجا. من نمیتونم تو خوف و رجا بمونم. عجب آدم قدیه. خب این خصلت عبده، عبد و مولا تکلیفشو مشخص نمی کنه. دوستان من یه جمع‌بندی بکنم، یک دو سه بکنید در ذهن شریفتون. خدا چه امتحاناتی میخواد از ما بگیره؟ نمیدونم. در این امتحانات ما باید چی کار کنیم؟ انشاءالله همون چیزایی که میدونیم بهش عمل میکنیم درست باشه. ولی اگر یه سوال خیلی پیچیده داریم میکنی، نمیدونم. انشالله که تصمیماتتو درست بگیری. نه خب شما به من بگو، من بگم شما وقت امتحان تصمیم گیرید چجوری میشه؟ نه امتحان تصمیم گیرید ازت، امتحان تصمیم گیری ازت نگیرن؟ شما الان باید تصمیم بگیری ببینیم چند درصد با هوای نفس تصمیم میگیری. تصمیم بگیری ببینم. آخه من خیلی در دستش عصبانیم، تصمیم بگیرم خیلی تصمیم بد میگیرم ها، تشخیصم کلا خرابه الان. خب برو آدم شو، باید تصمیم بگیر. فرمود تو عصبانیت تصمیم نگیر. بابا بگو من باید چیکار کنم، خیالمون راحت کن دیگه. حالا من برم تا آدم بشم طول میکشه. ببین صحنه رو، من دارم صحنه رو تجسم میکنم. این جهله چه پدری در میاره؟ تو هر ایستگاهی باید باهاش چیکار کرد؟ برای چی داره خدا این امتحانو میگیره؟ انشالله که بفهمی، انشالله متوجه بشی. زبون خدا با زبان امتحان با بندگان خود سخن میگوید. شما آرام آرام با من تکرار کنید، خدا با زبان امتحان با بندگان خود سخن میگوید. میان بر نزن، مترجم نگیر، لازم باشه مترجم سر راهت میرسه، ولی خودت بفهم. صبر کن تا بفهمی، پاک کن خودتو تا بفهمی. نمیتونم از این جمع‌بندی به سرعت برم جلو. داستان عقرب رو شنیدی دیگه، من سالهای قبل گفتم اینجا برات. عقرب اون آقا رو زد، یه ماه آزگار، سه ماه درد کشید. آقا امیرالمومنین بعد از سه ماه بهش فرمود که میدونی برای چی این عقرب تو رو زد؟ گفت آقا این نمیدونم. اگه خودش آدم دقیقی بود میفهمید. انشالله بفهمی هر امتحان الهی برای چیه. اصلا خودت بخونی دست خدا رو انشالله. و این با اطلاع رسانی از طرف دیگری با ترجمه نمیشه، خودت باید بفهمی. اینقدر دقت مراقبت بین رابطه خودت و خدا باید داشته باشی تا بفهمی. دوستان دقت کنن، امیرالمومنین فرمود این عقرب مال اون جلسه ای بود که پیش دوستات نشسته بودی، طرف به سلمان تیکه انداخت چون دوست ما اهل بیته و تو از سلمان دفاع نکردی، در حالی که اگر ببین در حالی که رو نگاه کن، در حالی که تو اون امتحان تکلیفت این بود دفاع کنی، چرا تکلیفش این بود دفاع کنه؟ برای اینکه فرمود امیرالمومنین، برای اینکه نه به مال تو ضرر می‌زدن اون آدمایی که تو جلسه نشسته بودن، نه به جان تو ضرر می‌زدن. تو اگه دفاع نکردی، فقط رو درواسی دفاع نکردی، بی خود کردی سر رو درواسی دفاع نکردی. بله اگه می‌خواستن بکشنت دفاع می‌کردی از سلمان، اشکال نداره، تشخیصش اونجا غلط بود. یا علی کاش اونجا بودی تشخیصتو به من میگفتی، به من میگفتی من دعا کنم. خب پس اونجا ازت امتحان گرفته نشه، امتحان گرفته شد رفوزه شدی، باید دقت می‌کردی، خودت تکلیفتو می‌فهمیدی. حالا بی نداره، الان این نیش مال اونه، بهت گفتم. طرف آرام گرفت. آقا به ما هم بگید این امتحانی که از ما گرفته شده در این بلا مال چیه؟ من نمیدونم، گفتم. چه امتحانی میخواد از ما گرفته بشه؟ نمیدونم. تکلیف ما در این امتحان چیه؟ نمیدونم. انشاءالله جفتشو بفهمی و این جز با دقت و ممارست و مراقبه تحقق پیدا نخواهد کرد. من تو تکلیفم باید تکلیف الان هدف این امتحان هدفش چیه؟ میخواد منو به چه نقطه‌ای برسونه؟ دوستان یه خبر خوب بهتون بدم. بعضی از بلاها با درست شدن آدم برطرف میشه. خدا میفرماید بندم فهمید. بلا رو بردارید. درست شد. میخواستم تکبرش رو از بین ببرم. تکبرش رفت. خودش فهمید. خجالت کشید. بردارید اینو. میخواد یه دفتر مشاوره را بندازم اینجا بشکرم که دوستان یکی یکی مراجعه کنن، خدمتشون عرض بکنم که چیکار بکنن که امتحاناتشون سهل بشه. همین الان این دفتر را میندازم، به تک تک دوستان عرض میکنم یه روایتی رو. هر موقع گرفتاری از زیاد شد، رابطه خودتو با خدا خوب کن، خدا رابطه تو رو با اهل عالم خوب خواهد کرد. البته شب اول، دوم، سوم بود، کی بود گفتیم؟ شب سوم بود گفتیم. نه اینکه خوب 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 که یعنی هیچ امتحانی ازت نگیره. یه مرحله دشواری های امتحانت میره جلوتر، یه سری امتحاناتت ممکنه حذف بشه، دوباره برای مرحله بالاتر امتحانات جدید میاد. من قول نمیدم که شما اینجا براتون بهشت باشه، انشالله مرحوم که شدی بهشت میشه همه چی، ولی یه مرحله میری جلوتر. شما هر سختی بهت اومد، شاید این سختی میخواسته شما رو آدم کنه. خب ما الان خودمون میریم آدم میشیم. نمازتو خوشگل بخون، یه دفعه این سختی درجهش کم شد، عجیبه ها. میفهمد رابطه خودتو با من خوب کن، من رابطه تو رو با اهل عالم خوب کن. نمیدونیم قصه چی بود، انشالله بفهمی. خب حالا بعد از امتحان آیا من قبول شدم یا نه؟ نمیدونم. تو خوف و رجا باش، شاید خیلی گریه کنی خدا دلتو آروم کنه، نمیدونم. خوف و رجا همیشه در کنار همدیگه داشته باش. خداوند متعال به حضرت یحیی فرمود گریه نکن انقدر، من دیگه تو رو جهنم نمیبرم. گفت برای جهنم نیست. یه وقتی تو هم زیاد گریه کردی بهت گفتن بسته دیگه گریه نکن عزیزم، دیگه نمیزنم. بهت خبر میدن دیگه، حالا یه جوری خبر میدن، نمیدونم، من امکاناتشو وارد نیستم. گاهی از اوقات نخواه علم تو جایی ایمان بگذاری، بگو خدا من به اطمینان دارم. میره پیش عارف میگه ببین بگو خدا چی کار میخواد با من بکنه. اون عارفه میگه بهت نمیگم، برو خدا هر کاری بکنه به مصلحت توه. میگه من به خدا اطمینان ندارم، تو بگو میخواد چی کار بکنه، من دستشو میخوام بخونم، میخوام با آرامش زندگی کنم. بابا آرامش تو از ایمان بگیر. این گاهی از اوقات طلب علم فرار از ایمانه. حرف آخر، ممکنه یه روز این جهل ها همه تبدیل بشه به علم؟ بله. و خراب نمیشه صحنه های امتحان برای اولیاء خدا؟ جهل تبدیل میشه به علم، صحنه امتحانشون به هم نمیریزه. نه دیگه، میدونه اون وقت درست و راست و ریس میکنه دیگه، به اون بلاها نخوره. ببین اولیاء خدا مثل شما نیستن، اولیاء خدا علم خرابشون نمیکنه. امیرالمؤمنین با اینکه در خانه کعبه متولد شد، با اینکه پیامبر گرامی اسلام فضائل او رو صریحا به او میگفت و آگاه بود از فضائل خودش، دیدی خراب نشد؟ دیدی تو خوف و رجا بود تا لحظه آخر؟ مست و مدهوش خدا بود؟ چگونه می شود که علم به کائنات، علم به جزئیات صحنه امتحان رو برای اولیاء خدا خراب نمی کند؟ یه گونه می شود، اونم این که اونها مست خدان. وقتی مست خدان، این علم اثر منفعت طلبانی سوء روشون بفرمایی نمیگذاره. و الا آدم مست نباشه تا علم پیدا بکنه از علمش برای منافع خودش رو میکنه استفاده کردن، بعد صحنه امتحانو میخواد به هم بریزه، بعد خدا این علمو بهش نمیده. مست خداست. من از شما بپرسم یک سوالی، خیلی این سوال هولناکه، جزئی سوال نمی کنم. حالا یه مورد آسان‌ترش رو سوال کنم. ابوالفضل عباس رفته بود کنار نهر علقمه، میدونست باب الحوائج خواهد شد؟ میدونست به چنین مقام معنوی میرسه یا نمیدونست؟ میدونست یا نمیدونست؟ میدونست. آقا این اخلاصش رو به هم نمیزنه. شدت عشق او به ابا عبدالله الحسین موجب میشد نگاه نکنه به این علم. متوجه میشید چی دارم عرض میکنم؟ فقط حسین رو میدید. چرا اولیاء خدا ابرقدرت میشن؟ میتونه مس رو طلا کنه، میتونه آینده رو ببینه. آقا این آینده رو میبینه، شروع کنه برنامه‌ریزی کردن. یه وقت نره الان گناه بکنه بگه من 20 سال دیگه میخوام از دنیا برم، حالا 19 سال دیگه توبه میکنم. یه وقت از این علمها سوء استفاده نکنه. خداوند متعال میفرم میدونی من این علمها رو به کی میدم؟ به کسانی میدم که به ملائکه نشونشون بدم، بگم ببین علم و قدرت داره همه صحنه های امتحان رو به هم بریزه، قدرتش هم داره به هم بریزه، فقط علمش نیست. این نگاه نمیکنه، ادب بندگی بهش اجازه نمیده خطا بکنه. ادب بندگی بهش اجازه نمیده به اون نگاه بکنه. مست لایعقل، متوجه خدا، مدهوش پروردگار عالم. میشه ما این جهلمون تبدیل بشه به علم؟ به شرطی که انقدر یه چیز دیگه‌ای به نام محبت خدا تو رو مشغول کرده باشه که این علما رو بهش نگاه نکنی. اون وقت خداوند متعال یه جور دیگه امتحان میکنه، فرمان ملائکه من این نگاه کنید، تو فقر داره دست و پا میزنه، دلو میندازه تو چاه، آب بیاره، دلو پر طلا میشه، یه ذره ته دلش هم نمیره. فرمان دیدی؟ میگه من تو همون امتحان فقر باقی میمونم، من تو رو میخوام، این مست منه دیگه، هرچی بهش آگاهی میدم اثر منفی روش نداره، نه تنها آگاهی میدم قدرت هم میدم برای تغییر عالم، دست نمیزنه، این مست منه. لا اله الا الله. خدا یک ذره از این مستی رو که علی اکبر حسین داشت به ما عنایت بفرما. اومد صدا زد بابا من برم میدان. اصحاب که به شهادت رسیدن، نوبت علی اکبر ابا عبدالله الحسین القاعده شد. بنی هاشم همه هستن، اما همه انگار میدونن این آداب رو. حالا که اصحاب رفتن بنی هاشم بناس برن میدان، حسین اول قربانی خودش رو میخواد تقدیم کنه. انگار همه از این اسرار بندگی خبر دارن، از این آداب عذر میخواد، از این آداب بندگی. تا گفت بابا برم میدان، برو اکبرم بلا فاصله. لذا اون خداحافظی که یه پدر دوست داره با پسرش بکنه نشد. میگن علی اکبر هی تو جنگ، هی تو میدان جنگ میکرد، نبرد میکرد، هلاک شده بود از تشنگی، شمشیر کاری نمیومد. برگشت یه نگاه کردید چشمای بابا هنوز دنبال علی اکبر. بعضی ها تحلیلشون از این وقایع اینه، گفت باید برم با بابا خداحافظی کنم. بابا قربانی خودش بود، نگفت اکبرم یه کمی صبر کن. ولی خب بابام دلش آتیش گرفته، برگردم. بارکلا به پسر با ادب، به پسر نازنی. برگشت دیگه، بقیهش همش رمزه، رمزگشایی هم نمی کنم. تو بشنو دیگه، نشنیدم بیرفتی اشکال نداره. حالا پدر و پسر باید یه مصافحه کنن یا نه؟ برای خداحافظی. اونم این پسر گفت بابا ببین چقدر تشنمه. بابا فرمود اکبرم ببین من لب تشنه ترم، لبا تو بیار. بهانه جور شد. لا اله الا الله. من یه حکم شرعی درباره قربانی میخوام بهتون بگم. میدونید علی اکبر قربانی خصوصی ابا عبدالله الحسین دیگه. این روز عاشورا باید بگم، ولی اصلا دلم داره کنده میشه، باید بگم الان بهتون. مقدمش رو عرض کنم، هر شهیدی رو زمین میافتاد ابا عبدالله الحسین نوشتن مثل عقابی می اومد سراغ اون شهید، اون شهید رو از دست دشمن نجات میداد. یارشه، عزیزشه، نجات میداد. برای عباس چگونه اومد، برای قاسم چگونه اومد، برای حبیب چگونه رفت، برای مسلم چگونه رفت، برای هر کدوم از اصحاب می رفت، برای جون غلام سیاهش چجوری رفت، برای همینا نوشتن ها. اما همچین که علی اکبر رو زمین افتاد، حسین به جای اینکه با تاخت بره اسب و کنار گذاشت، آروم آروم شروع کرد رفت. لذا از بدن علی اکبر چیزی باقی نمونده بود وقتی رسید. بالا سر قاسم رسید، هنوز قاسم داره جان میده، ولی بالا سر علی اکبر رسید، از اکبر چیزی باقی نمونده بود. ها آماده شدیم من اونو بگم. چیکار میخوای بکنین تو روضه علی اکبر؟ جوان ها میخوان چیکار کنن؟ ها؟ چیکار میخوان بکنن؟ شیون میخوان بزنن یا نه؟ برا روضه علی اکبر زینب از خیمه زده بیرون. برا اولین بار زینب اومده تو نامحرما. زینب خودشو نگه نداشت برای اسرا عاشورا به خاطر علی اکبر. تو میخوای نگه داری خودتو برای کی؟ در احکام قربانی هست، میگم و ببینم چی کار میکنی. در احکام قربانی هست، مستحبه کسی که میخواد قربانی بده قربانیشو خودش بزرگ نکرده باشه.